نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 387 سطر 3 تعلیقه 227 13 مهر ماه 1401 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعين. اللهم صل على الحسن ابن علي ابن محمد البر التقي الصادق الوفي النور المضيء خازن علمك والمذكر بتوحيدك وولي امرك وخلف ائمة الدين الهداة الراشدين والحجة على اهل الدنيا فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك وأولاد رسلك يا إله العالمين. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در مقدماتی که در ابتدای مسئله اقتضا متعرض میشند بحث از صحت و فساد میکنند، حول صحت و فساد کلماتی رو افاده میکنند. در امر ششم ایشون دارن که ان الصحه و الفساد وصفان اضافیان یختلفان به حسب الآثار و الانظار، اینو اینجا دارن تا اینکه بحثشون رو دارند به اینجا میرسن که تنبیهون. در اونجا میفرمایند که لا شبحته تنبیهون و هو انه لا شبحته في أن الصحة والفساد عند المتكلم وصفان اعتباريان ينتزعان من مطابقة المأتي به مع المأمور به وعدمها. صحة وفساد انتزاع ميشوند از مطابقت معتیون به با مأمورون به، که اگر مطابقت داشت اینجا انتزاع صحت میشه، و اگر و عدمها اگر نه مطابقت نداشت اینجا انتزاع فساد میشه. البته تعبیر این هست صحت و فساد انتزاع از این مطابقت میشه. مطابقت منشأ انتزاع او. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه اینجا در این تعلیقی مبارکه 227 به این مطلب میپردازند که آیا صحت و فساد، حالا صحت موافقت این طرف، فساد خب عدم مطابقت، امر عدمیه، امر عدمی مجعول نیست، او رو نمیپردازند. خود این صحت آیا مجعول شرعی است یا نه؟ حالا اینکه اینجا ما صحت رو به معنای موافقت بدانیم، فساد رو به معنای عدم مطابقت بگیریم، صحت یعنی موافقت و مطابقت و عدم صحت فساد یعنی عدم مطابقت، اینجور منش کنیم که برخی از کلمات مرحوم محقق اصفهانی اینجوره در جلد 5، نهایه اونجایی که میخواد احکام رو وضعیه رو بحث کنه به صحت میرسه، همین تعبیر رو داره، آدرس اینجا هم میده، میگه در اقتضا و نحل الفساد بحث کردیم صحت به معنا کذا، اونجا ایشون اینجور داره. عبارت مرحوم آخون خب آنفن تقدیم شد، ایشون داره از خواهی میکنم، ایشون داره که صحت انتزاع میشه از مطابقت. پس تعبیر مرحوم آخوند، حالا جمود بر عبارات کنیم، اگر جمود بر عبارات کنیم، مرحوم آخوند فرموده صحت انتزاع از مطابقت میشه. اگر نه جمود نکنیم، خب بچه دیگری است. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه الرحمه در جلد 5 نهایه صفحه 119 اونجا داره که اما الصحه، سطر پنجم اون صفحه، و اما الصحه والفساد المعدودان من الاحکام الوضعیه فقط فشلنا القول فيهما في مبحث النهي عن العبادات من مباحث الجزء الاول من التعليقه على الكتاب، نهی از عبادت که همینجا باشه، همین جلد دویی که مباحثه او را داریم مشغولش هستیم. و مجمله اینجور تعبیر میکنه، ان الصحه سواء کانت به معنا مطابقه. ببینید میگه به معنا مطابقه، مرحوم آخوند تعبیر میکنه که صحت صحت اعتباری انتزاعی است. یکی از معانی اصطلاح اعتبار یعنی همون انتزاع، اعتباری انتزاعی است از مطابقت، انتزاع از مطابقت میشه. ولی خب ایشون رو به معنا کذا، حالا ظاهر لفظ هست، رجوع میکنه به یک معنای دیگه، ارجاعش بدیم اون جای خودش. این حالا یه مطلب خورده. حالا مرحوم محقق اصفهانی در این تعلیقه 227 ایشون می‌فرماید که موافقت، حالا ما بحث ببریم رو موافقت، حالا میخواد موافقت منشأ انتزاع صحت و فساد بشه یا اینکه نه صحت و فساد رو همون موافقت و مطابقت بگیریم. کلام ایشون هم منساق هست برای موافقت، حالا فساد رو نیاورده. خب شاید اون چه که مد نظر مبارکیشون بوده این که فساد دیگه مجعول شرعی نیست، عدم مطابقت، عدم مطابقت که دیگه مجعول نیست، امر عدمی، امر عدمی واضحه که در حیز جعل قرار نمیگیره. خب موافقت و مطابقت رو ایشون میفرماید که ما نمیتونیم مجعول بدونیم، چه جعل استقلالی بخوایم برای او قائل بشیم، چه جعل به تبع بخوایم برای او قائل بشیم، این راه نداره. چرا؟ حالا واژه هایی که در این مفرداتی که در این تعلیقه کوتاه به کار رفته حساسه. فرماید که موافقت و مطابقت این خب لا تو تصور الا بین شیئین. حالا کار نداره اون شیئین چیه، مهم اینه که بین شیئینه، چون این مطابقت بین شیئین هست پس مجعول نیست. خب اینجا ما صغرا رو داره ایشون، نتیجه هم داره. سقرا این هستش که موافقت و مطابقت لا تتصور الا بین شیئین، نتیجه هم این هست پس مطابقت و موافقت مجعول ولو مجعول به تبع نیستند. خب یه کبرا میخواییم، کبرا این هستش که آنچه که لا تتصور الا بین شیئین لا یکون مجعولا ولو به تبع، متعلق جعل نیست، ولو جعل به تبع. خب چرا؟ وجه برای این کبرا چیه؟ اون چه که مجعول بخواد قرار بگیره ولو مجعول به تبع، چرا نمیتواند امری باشه که لا تتصور الا بین شیئین؟ در مقام پاسخ باید بگیم این لا تتصور الا بین شیئین یعنی چی؟ اون معنا چه معنایی است که لا تتصور الا بین شیئین؟ در جلد یک نهایه خب بحث اونجا گذشته داشتن مرحوم محقق اصفهانی و اون این هستش که این معنایی که لا تتصور الا بین شیئین خصیصه معنای حرفی، معنای حرفی معنایی است که لا تتصور الا بین شیئین. پس در واقع سقرا این هست که الموافقه و المطابقه اینها من المعان الحرفیه و المعنى الحرفی لا یکون مجعولا ولو بالتبع. اونی که حالا این کبرا استفاده میشه، اونی که مجعول هست بل المجعول انما هو المعنى الاسمی، معنای اسمی است که مجعول قرار میگیره. پس معنای حرفی معقول نیست که مجعول باشه، مجعول بودن می طلبه که اون معنا یک معنای اسمی بوده باشه و حتی تو مجعول به تبع. و این مطابقت و موافقت ما که نمیخوایم معنای اسمی مطابقت رو بگیم، معنای اسمی موافقت رو بگیم، خود این موافقت و مطابقت رو به نحو معنای حرفی که در واقع نسبتی است میان الف و با، این که الف و با این نسبت بینشون برقراره، این موافقت بینشون برقراره، این معنا معنای حرفیه. معنای حرفی معقول نیست که مجعول باشه. چرا معقول نیست که مجعول ولو مجعول به تبع باشه؟ چون مجعول بودن میطلبه که اون شی دارای معنای اسمی بوده باشه، معنای حرفی نمیتونه مجعول قرار بگیره. پس این که فرمود حیث و ان الموافق و المطابق لا تتصور الا بین شیئین، بفرمایید یعنی که انه فرموده حیث و ان الموافق و المطابق یکون من المعان الحرفیه و المعنى الحرفی لا یعقل ان یکون مجعولا ولو به تبع، فالموافق و المطابق لا یعقل ان أن تكون مسؤولا ولو بالتبع. حالا شما برخی عبارات مرحوم محقق اصفهانی نگاه کنید در بحث معانی حرفیه. حالا به طور نمونه شما میتونید به کلام ایشون در الاصول علی النهج الحدیث اونجا مراجعه بفرمایید. که در ضمن بحوث فل اصول چاپ شده تحت عنوان بحوث فل اصول، اونجا در صفحه 24 داره الفصل الثانی فی تحقیق المعانی الحرفیه والمفاهیم الادویه حتی یعلم بها حال النسب الانشائیه التي هي مفاد الحیات. خب ابتدا کلام مرحوم آخوند رو داره. مستحضرید آخوند قائل هست که معنای اسمی و حرفی به ذات در مقام تقرر ذات واحد هستند، در لحاظ با هم اختلاف دارند، لحاظ عالی و لحاظ استقلالی. وضع و موضوع له رو و مستعمل فیه رو هر سه رو میگفتن. مرحوم آخون میفرمودن که هر سه عام، وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فیه هم عام. ولی ایشون میخواد بگه نه. پس ابتدا کلام مرحوم آخون داره فعن شیخ الاستاذ قدس سره ان المعنى الاسمی و الحرفی واحد به ذات و اختلافهما باللحاظ الاستقلالی والعالی ولذا جعل الوضع والموضوع له فیهما عاما، که حالا بیان میکنه ولی حالا نظر خودشون رو میفرماند که الا ان الحق المصرح به فی کلمات اهل تحقیق اینه که انهما متفاوتان فی ذاتهما. حالا بیان میکنه فرماد همچنان که ما وجود فی نفسه و فی غیره داریم، معنا هم معنای فی نفسه و معنای فی غیره داریم. معنای فی غیره، معنای فی غیره، این مطلب رو داره. شما حتما مورد نظر مبارش قرار بدید. تا اینجا میرسه که فعدم و قبولها الا لحاظ العالی، این که قبول نمی کند معنا معانی حرفیه مگر لحاظ عالی را، لنقصان ذاتها ان قبول لحاظ الاستقلالی. پس اختلاف ذاتی داره با اون معانی اسمیه. و حیث ان حقیقتا نسمه، این عبارت رو باید مد نظر قرار بدیم، مناسبه با بحث خودمون هست. و حیث ان حقیقتا نسبه فی ذاتها، فی ذاتها کار به وجودش نداریم. و حیث ان حقیقتا نسبه فی ذاتها، این حقیقت متقومتون بالمنتصبه، این ذهنن اگه در عالم ذهنه، عینن اگه در خارجه. ببینید متقومتون بالمنتسبین ذهنن. ذهنن یعنی چی؟ یعنی لا تتصور الا بین المنتسبین، اینجور. خب این همین حرف اینجاست دیگه، که لا تتصور الا بین شیئین، فلا تقرر لها ما قطع نظر عن الوجودین. اگر وجود ذهنی و خارجی نباشد اصلا تقرر نداره. بخلاف الماهیات فانها متقرره فی ذواتها. بعد و مفهوم النسبه، که حالا خود مفهوم نسبه مفهوم اسمی هست، به نسبه الى حقیقت نسبه لیسه که طبیعی به لذافت الى فرده ولی که الانبان الالمان، ولی که داره بحثشون که بحثا ببره جلو. قبل از این که این تعبیر که در تحقیق معانی حرفیه به کار رفته که و حیث ان حقیقتا نسبه فی ذاتها، دیگه نمیگیم در ماهیتشون ماهیت نداره. شی گاهی وقتا لشدت وجودش ماهیت نداره، مثل واجب تعالی، واجب الوجود ماهیته انیته. گاهی وقتا اون لضعف الوجود ماهیت نداره، مثل وجود رابط. و حیث ان حقیقتا نسبه فی ذاتها متقومتون بالمنتصبه ذهنن، اینجور این ایشون داره. اونی که در حیز جعل قرار میگیره، خب او باید معنای اسمی باشه. اگر مجعول ما مجعول استقلالیه، خب روشنه در جعل استقلالی حتما باید معنای اسمی باشه. اگر مجعول ما مجعول به تبع بوده باشه، اونجا هم همینطور. اصلا تعریف مجعول به تبع چیه؟ اینو ما چطور تعریف کنیم؟ مرحوم محقق اصفهانی، ببینیم مجعول به تبع چیه که باید حتما مجعولش معنای اسمی بوده باشه، معنای حرفی نمیتونه در حیز او قرار بگیره. مرحوم اصفهانی رحمت الله علیه، ایشون دارن که در جعل به تبع، اگر ما جای فرض کردیم که جعل به تبع وجود داره، اونجا اثنینیت در جعله، منتها یک جعل متبوعه، یک جعل تابعه، به خلاف اونجایی که ما مجعول بالعرض داریم. مجعول بالعرض، اونجا اگر ما جعل بالعرض داشتیم در مقابل جعل بالذات، در واقع حقیقتا در خارج یک جعله. این امر خارجی مطابق یکی از این دو جعله بالذات و مطابق دیگری قرار میگیره بالعرض. این باید حواسمون باشه. مرحوم محقق اصفهانی داره، پس در جعل به تبع تعدد جعل، خب همین تعدد جعل میطلبه که در هر دو مجعول اسمی بوده باشه، فقط یکی تابع دیگری متبوعه. ایشون در جعل پنج صفحه 111 سطر 3 جایشون دارن که مجعول انتزاعی دو جوره. مجعول انتزاعی، یه وقت مجعول انتزاعی به تبعه، یه وقت مجعول انتزاعی بالعرضه. ثانی هما حالا ثانیه ما مال بحث قبل هست، داره دو وجه ذکر میکنه که جعل انتزاعی لیس من الجعل تشتیعی، حاضر جعل انتزاعی بحثی داره با مرحوم آخون میکنه، من اونو کار ندارم. این قسمتش، ان المجعول الانتزاعی لو کانت تبعیا، مجعول انتزاعی اگر تبعی بوده باشه، لو کان مجعولا تبعیا، مجعول تبعی چیه؟ این تعریف، به حیث کان بینه و بین من شعهی المجعول تشریعا کان اثنینیتون فی الجعل، دو تا جعله، دو تا ما بزار، نظرن الى السببیت و المسببیت بینهما، فقط یکی سبب شده یکی مسببه. که حالا اونجا نکته‌ای هم داره که برای رفع اون جعل تبعی مثلا حدیث رفع رو بخوایم بیاریم، نیاز نیست که اون منشأ رو هم اون سبب رو هم رفع کنیم، خود مجعول تبعی رو رفع میکنیم. این سببیت و مسببیت در کجاست؟ در بحث واجب اصلی و تبعی مرحوم محقق اصفهانی داشتن نظر خودشون برخلاف نظر مرحوم آخوند. اونجا داشتن که بله یک واجبی به لحاظ وجود و وجودش، هم وجوب و هم وجودش نسبت به مقدمش دو جهت از علیت داره که علت غایی هست، اون عنات غیریت هست، کار نداریم. جلد دو نهایه صفحه 158 و ثانیه العلت الفاعلیه، العلت الفاعلیه، این همون سببیت و مسببیتی هست که اینجا هست، اینو خوب عنایت کنید. پس العلت العلیت الفاعلیه و هی ان ارادت از المقدمه، این اراده به معنای شوقه، اون اراده بالغ حد الکمال نیست، در جای دیگه شنو داره این مطلب رو که در صفحه 76 همون جلد دو پاراگراف اول هست، اونو ملاحظه فرمایید. ان ارادت از المقدمه علتون، ببینید لارادت مقدمته و منها تنشأ و تترشح علیها الاراده، و منها تنشأ و تترشح علیها الاراده، این الاراده نائف باب تنازع هست نسبت به تنشأ و تترشح. خود مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در بحوثشون در همون الاصول علی النهج الحدیث صفحه 46 اونجا دارند این مطلب رو که جعل بله وجوب مقدمه رو همین بانوان در تشریعیات، بله همون صفحه 46 3-4 سطر مونده به پایان اون صفحه داره که فهناک جعلان و مجعولان، که ما دو جعل داریم. حالا قبل ترش بریم، میفرماید که اونجا داره که ان مجعولیت الامور الانتزاعی بالعرض لا بالتبع و الموجود بالعرض لا جعل له غیر جعل الموجود به ذات. چرا؟ لأن الإيجاد والوجود متحدان بالذات والموجود بالعرض غير الموجود بالتبع، فإن الموجود بالتبع في التكوينيات كالأعراض المتعسلة التابعة لموضوعاتها جعلان، فهناك جعلان ومجعولان، وفي التشريعيات كوجوب المقدمة التابع لوجوب زيها فإنهما، این عبارت رو دقت کنید، فإنهما وجوبان مستقلان، این با چی می‌سازه؟ با معنای اسمی، با معنای اسمی مستقلان، الا ان احدهما من لوازم وجود الاخر. خب اگر شد وجوبان مستقلان، اراده مقدمه که حالا ما تعبیر وجوب میکنیم، این غیر از اراده ذل مقدمه است مستقلان، فقط الا ان احدهما من لوازم وجود الاخر. چقدر شیرین مرحوم محقق اصفهانی داره، ببینید وجوبان مستقلان، اراده دو تا اراده است، مستقلان دو اراده هست، این دو اراده هست مستقلن، بله یکی سبب هست برای دیگری، ها تعابیری که دارن ایشون مستقلان. خب ببینید اینه کلمات مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه رو وقتی کنار هم میذاریم، حالا اون مطلب صفحه 387 بحث خودمون داره خودش نشون میده. مجعول به تبع تعریفش این هست، تعریفش این هست و معنای حرفی تعریفش اینه، بنابراین باید مجعول ما ولو مجعول به تبع حتما معنای اسمی بوده باشه. این باید مورد توجه قرار بگیره. خب ما وقتی این کلمات رو بحث صفحه 25 26 صفحه 46 نهایه جلد 2 صفحه 158 و 387 خودمون و جلد 5 صفحه 111 وقتی اینها رو کنار هم قرار میدیم، خب ما رو به این نتیجه میرسونه و این ثمره رو هم داره که مجعول به تبع اینه. و اما حالا ادامه کلامشون در جلد 5 صفحه 111 رو نگاه کنید. بله میفرماید که لکان مجدین، اگه کذا باشه لکان مجدین فی ترتب الاثار المرغوبه من الالتزام جعله فیصح رفعه ولو لم یکن رفع المنشأ. رفع منشأ نیست، رفع خودشه. کمافی کذا که حالا داره. و اما اذا کان المجعول الانتزائی مجعولا بالعرض. مجعول بالعرض یعنی چی؟ یعنی ما یه وجود، یه ما به اذا داریم، ما این ما به اذا، ما به اذای احد الجعلین هست به ذات و ما به اذای دیگری هست بالعرض. و اما اذا کان المجعول الانتزائی مجعولا بالعرض لا بالتبع. و کانه که خصیصش اینه ما به ذات و ما بالعرض مجعولین به جعل واحد من دون تخلل الجعل بینهما، که اینجا رفع مجعول بالعرض به رفع اون مجعول به ذاته، من دون تخلل الجعل بینهما فلا محاله لا یجدی فی الوضع و رفع الا وضع المجعول به ذات و رفع او که داره. البته این انقسام ناظر بر مبنای مرحوم آخون هست، بر ممشای مرحوم آخونده. خود ایشون، حالا اینو استطرادن عرض کنیم، خود ایشون قائل هست که مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه که امر انتزائی فقط مجعول بالعرضه نه مجعول به تبع. امر انتزائی، حالا تعبیر داره امر انتزائی، امر انتزائی فقط مجهول بالعرضه. در همین بحوث صفحه 46 اون پاراگراف اولش برهان بر این مطلب اقامه میکنه و بیان میکنه که بله این به نحو مجهول بالعرضه. که بعد از اینکه برهان رو اقامه کرد در ابتدای پاراگراف دوم داره که اذا عرفت ذلك تعرف ان مجعولیت الامور الانتزائیه بالعرض لا بالتبع. در نهایه جلد 5 صفحه 103 اونجا داره که سطر سوم داره که ان الامر الانتزائی مجعول بالعرض لا بالتبع، اینو ایشون اونجا داره. باز خواهید ملاحظه بفرمایید میتونید به حاشیه مکاسب جلد یک صفحه 303، اونجا هم داره کلامی از شیخ داره در بحث استصحاب میاره بحث میکنه، اونجا هم ازش تصریح شاد نباشه ولی مجعول انتزاعی رو معاملهی که باش داره به عنوان معامله امر بالعرض داره. حالا این هم مطلب استدلالی. پس اونچه که هست این هست که موافقت و مطابقت خودش لا تتصور الا بین شیئین، این لا تتصور الا بین شیئین همون صفحه 26 بحوث رو بیاری، یعنی معنای حرفیه فلا محاله لا یعقل ان تکون مجعولتن ولا به تبع، چون مجعوله به تبع او درش استقلال مستقلان دوتا اراده هست، منتها یکی سبب هست دیگری مسببه. العلیت الفاعلیه تعبیری که در صفحه 158 داشته. بعد ایشون تعبیر میکنه بل تنتزع من المعتی به خارجن، که حالا دیگه اجازه بدید بحث آینده باشه. والحمدلله رب العالمین.